تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حالا اگر آمد و هر دو بیانه داشت، مثبت بیانه داشت بیمال وقت، نافی هم بیانه داشت بیمال وقت نیست، بیانه کدوم مقدم تو شهر رو من بحث دیگه. در اینجا ممکنه بگیم که معید به عصد میشه، بعضی میگن بعضی میگن نه. سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على الطيبين الطاهرين قراصا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به والتحقيق أن اعتبار الاستصحاب بمعنى التعليل في تحقق شيء في الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه مختلف فيه من غير فرق بين الوجودي والعدمي. تحذر نقطة ششم در تقسیم استصحاب بود. فرمودن استصحاب تارتن به خاطر مستصحبش سه تقسیم دارد، تقسیم اول رو خوندیم، این مقدار عبارت مونده که بعداً تطبیق میکنم. خلاصه تقسیم اول این شد که مستصحب بر سه قسم میباشد، تارتن مستصحب امر وجودی است و تارتن امر عدمی است. امر عدمی هم تارتن عدم ازلی و تارتن عدم خاص است. شیخ انصاری فرمودن هر سه قسم محل نزاع است، در استصحابات عدمیه هم در حجیتش اختلاف است. در پایان هم فرمودن مواردی که ظاهراً فکر میشه استصحاب عدمی است و علما بل اجماع او رو حجت میدانند، در حقیقت حجیت اون موارد به خاطر استصحاب نیست، بلکه به خاطر قانون دیگر است، مثل قانون قبح عقاب بلا بیان، مثل تمسک به ظهور و امثال ذلک. تقسیم اول خلاصه‌گیری شد و تمام شد. تقسیم دوم می فرمایند مستصحب ما اون امری که می خواهیم استصحاب کنیم تارتن حکم شرعی می باشد، حکم شرعی مثل وجوب نماز جمعه، یا مثل طهارت ماء مثلا، یا نجاست بول مثلا، اینا احکام شرعی است. حالا باز خود حکم شرعی تقسیماتی داره که بحث بعدیمون هست، فعلا به او کاری نداره. پس تارتن مستصحب ما حکم شرعی است و تارتن مستصحب موضوع خارجی است. استصحاب میکنیم حیات زید رو، استصحاب میکنیم کریت ما رو، استصحاب میکنیم وجود زید رو و امثال زاد. شیخ انصاری می‌فرمایند در هر دو قسم بین علما اختلاف است، هم استصحاب حکمی و هم استصحاب موضوعی، در هر دو مورد علما اختلاف است. به این مناسبت تفصیلی رو نقل می کنند از صاحب قوانین. صاحب قوانین در این مسئله دو تفصیل نقل کرد. تفصیل اول فرموده بعضی از اخباریین میگویند در حکم شرعی استصحاب جاری نیست، ولی در موضوع خارجی، امور خارجی، استصحاب جاری می باشد. این یک تفصیل. فرموده تفصیل دومی هم داریم که درست عکس این تفصیل است و اون تفصیل مربوط به بعضی از علمای اصولی است، محقق خونساری و بعضی دیگر از علما. این آقایان برعکس میگن، میگن استصحاب در حکم شرعی جاری است ولی در امور خارجی استصحاب جاری نمی باشد. شیخ انصاری و به کلام صاحب قوانین حاشیه میزنن و انتقاد دارن. میفرمایند اولا این دوتا تفصیل به تمام معنا مباین هم نیستن و ماده اجتماع دارن. ثانیاً در مسئله دو تفصیل نیست، بلکه سه تفصیل است. برای توضیح این مدعاشون خود مرحوم شیخ مقدمه نقل می کند. مقدمه شون این است که می فرمایند حکم شرعی در بین فقها دو اصطلاح و دو اطلاق داره، به خاطر این که حکم شرعی تارتن حکم کلی است. حکم کلی یعنی حکمی که از شارع اخذ می شود و اختصاص به فرد دون فرد نداره و همچنین اختصاص به این مورد و آن مورد ندارد. حکم کلی و عام مثل وجوب نماز جمعه، مثل طهارت ما، مثل نجاست بول، اینا احکام کلیه عمومی است. و تارتن حکم شرعی حکم جزئی است. حکم جزئی یعنی حکم خاص در موضوع و مورد خاص. مثل طهارت لباس من، این طهارت لباسی که مال من است، ربطی به دیگران ندارد. مثل متنجس شدن این ظرف آب که من میخوام بایش وضو بگیرم نه دیگران. ولو حکم کلی طهارت رو شارع باید بگه، ولی این حکم جزئی به دست آوردنش مربوط به خود من هست. من باید جستجو کنم ببینم لباسم پاک است یا نه. دیگه این حکم جزئی از ناحیه شارع اخذ نمی شود، روایت مخصوص بیاد بگه عبای شما فلان عباتون با فلان رنگ و فلان خصوصیت نجس یا پاک، چنین نیست. به این حکم میگن حکم جزئی. حالا دقت کنید، در فقه تارتن حکم گفته می شود مراد حکم کلیست و تارتن حکم اطلاق می شود مراد حکم عام است مطلقا، هم شامل حکم جزئی میشه و هم شامل حکم کلی. این مقدمه. حالا دقت کنید، اخباریین که میگن استصحاب حجت نیست، در احکام نظرشون حکم کلیست و الا اخباریین اعتراف میکنند که استصحاب در حکم جزئی و موضوع خارجی حجت می باشد. در مقابل محقق خونساری که میگه استصحاب در احکام حجت است، حکم رو مطلق می دانه، اعم از حکم جزئی و حکم کلی. فقط در موضوعات خارجی استصحاب رو حجت نمی دانه. حالا اصل اشکال شیخ انصاری بر صاحب قوانین، این مجبوریم بگیم که دیگه ولو حالا خستم شدید که مطلب تمام بشه بعد عبارت تسبیح کنیم. شیخ انصاری می فرمایند دو تا تفصیل مباین با هم نیستن، بلکه قدر جامع دارن، به خاطر این که اگر مراد صاحب قوانین از حکم شرعی حکم کلیست، تفصیل اخباریین رو قبول داریم و درسته. اونا میگن حکم کلی استصحاب درش حجت نیست، در حکم جزئی و موضوع خارجی استصحاب حجت. ولی بر طبق این مبنا تفصیل دوم، یعنی تفصیل محقق خونساری رو صاحب قوانین درست بیان نکرد، زیرا محقق خونساری که میگه استصحاب در احکام کام حجت است، مرادش تنها حکم کلی نیست، حکم جزئی رو هم محقق خونساری حجت میدونه. پس نتیجتاً هم اخباری هم محقق خونساری استصحاب رو در حکم جزئی حجت می‌داره. این شد قدر جامع بین دو قول. و اگر مراد صاحب قوانین از حکم، حکم به معنی الاعم باشه، اعم از حکم کلی و جزئی، تفصیل دوم درسته. محقق خونساری می‌فرماید استصحاب در حکم کلی و جزئی جاری است. این تفسیر درسته، ولی تفسیر اخباری این رو ایشون نمیتونن تصحیح کنن. چون اخباریین که نمیگن استصحاب در حکم کلی و جزئی جاری نیست، حکم به معنی العام، اخباریین میگن در حکم کلی استصحاب جاری نیست ولی در حکم جزئی استصحاب جاری هست. نتیجه سخن تا اینجا این می شود که قول اخباری و بعض الاصولیین تباین کلی نداره، بلکه در حکم جزئی نظر هر دو این است که استصحاب جاری می شود. این مدعای اول مرحوم شیخ. مدعای دومشون اینه که در مسئله سه تفصیله، دو تا تفصیل نیست که نمی رسیم. یه مقدار عبارت از دیروز باقی مونده، توضیحات چو گفتیم اون عبارت ها را تصدیق کنیم برسیم به عبارت های امروز. و تحقیق ان اعتبار الاستصحاب. در پایان تقسیم دیروز استصحاب تارتن امر وجودی است، تارتن امر عدمی هست. ایشون میخوان بفرماین خلاصه کلام این که حجیت استصحاب بین علما مختلف فیه هست، چه استصحاب وجودی باشه چه استصحاب عدمی باشه. بعدم در پایان میفرماین اون مواردی که شما میبینید استصحاب عدمی است، علما ادعای اجماع کردن که حجته، اون موارد در حقیقت از باب استصحاب عدم حجیتش نیست، از باب یک قانون دیگره. این مثلا و تحقیق ان اعتبار الاستصحاب، تحقیق این است که معتبر بودن استصحاب، حالا داخل پرانتز معتبر بودن استصحاب یعنی چه؟ به معنای تعویل و تکیه کردن در تحقق شیئی در زمان ثانی. ما تکیه کنیم که وجوب نماز جمعه در زمان ثانی محققه، در تحققش در زمان سابق بر او، یعنی ابقاء و ماکان، یعنی یقین سابق رو امروز هم بگیم باقیه، این حجیت استصحاب مختلفون فیه هست، علما اختلاف دارن درش. من غیر فرق، بدون فرق و تفاوت بین وجودی و عدمی، خلاصه هم در استصحاب وجودی علما اختلاف دارن، هم در استصحاب عدمی علما اختلاف دارن. نعم قد يتحقق في بعض الموارد قاعده اخرى، بله گاهی محقق می شود در بعضی از موارد استصحابات عدمی یک قاعده دیگری، یک دلیل دیگری داریم که توجب الاخذ به مقتضی الحالت السابقه. این دلیل باعث می شود که اخذ کنیم به مقتضای حالت سابقه، نه اینکه استصحاب می کنیم، همون مقتضای حالت سابقه رو بر طبق دلیل دیگه بهش فتوا می دیم. که اون دلیل دیگه و قاعده دیگه چیه؟ مثل قاعده قبح تکلیف بدون بیان در براعت اصلیه، در بعضی از موارد ما حکم میکنیم شرب توتون مثلا حلال هستش. اینجا تمسک ما بعضی خیال کردن به استصحاب عدم و تکلیف، نه خیر، تمسک به استصحاب عدم و تکلیف نمی کنیم، اینجا تمسک به قاعده قبح تکلیف بدون بیان داریم. مورد دیگه او عدم الدلیل، دلیل العدم. بعضی از جای قانونی بود قبلا مفصل خوندیم که قدما قبولش داشتن، شیخ انصاری قبولش نداشت، عدم الدلیل دلیل العدمه. بعضی جاها ما تمسک میکنیم به این دلیل، نه به استصحاب العدم، به این که عدم الدلیل دلیل عدم میباشد. او ظهور الدلیل الدال علی الحکم، در بسیاری از موارد شما فکر میکنید به استصحابات عدمی تمسک میکنید، تمسک به اصالت و ظهور است. احتمال میدیم این لفظ عام باشه یا نه عرض کنم مخصص داشته باشه. استصحاب عدم تخصیص جاری نمیکنید، استصحاب عدم تغییر جاری نمیکنید، تمسک به اصالت و ظهور میکنید. پس فکر کردیم مورد استصحابات عدمی است، بلا تمسک به ظهور است، یا اون قاعده ظهور دلیل است، اون چنون دلیلی که دلالت می کند بر حکم. حالا ظهور دلیل در استمرار اون عرض کنم که حکم، دلیل ظهور داره در این که حکم مستمره، یعنی نسخ نشده. پس به اصالت عدم نسخ ما عرض کنم تمسک نمی کنیم، به ظهور تمسک می کنیم. یا ظهور دلیلی که دلالت می کند در عرض کنم که عمومیت اون حکم، بر عمومیت حکم، اینجا به اصالت ظهور تمسک میکنیم، نه به اصالت عدم تخصیص. یا به اطلاق اون حکم تمسک میکنیم یا غیر ذلک. و هازا لا ربط له، این تمسک به این گونه قواعد ربطی نیست برای این تمسک به اعتبار استصحاب. از باب استصحاب نیست که ما به این ادله تمسک میکنیم، از باب ظهور و قاعده قبح عقاب بلا بیان و غیر ذلک است. ثم انا، در پایان میفهمن خلاصه ما در بین فقهای شیعه کسی پیدا نکردیم که فرق بین وجودی و عدمی بذاره، بگه عدمی بل اجماع استصحاب حجت، وجودی نه. فقط از بعضی از حنفیه نقل شد که قبلا اشاره کردیم. ثم انا، به تحقیق ما پیدا نکردیم در بین اصحاب من فرق بین وجودی و عدمی را. یعنی علمای شیعه میگن استصحاب هم در وجودی جاره، هم در وجودی محل اختلاف، هم در عدمی. نعم حکا شارح و شرح، بله تبتازانی شارح شرح این تفصیل رو از حنفیه نقل کرده که حنفیه میگن استصحاب عدمی حجتون بل اجماع، استصحاب وجودی محل اختلاف هست. این تمام شد از خارج اعتبار مختصر سلسل تارتن وجودی، تارتن عدم ازلی، تارتن عدم خاص، محل خلاف هر قسم خواهد بود که عرض کردیم. از ثانی تقسیم دوم، ان المستصحب قد یکون حکم شرعی، یا مستصحب گاهی حکم شرعی. حکم شرعی از خارج گفتیم مثل وجوب نماز، حکم تکلیفیه، مثل طهارت صبح که حکم وضعیه. حالا تقسیمات حکم بعدن میاد. مستصحب گاهی حکم شرعی است، مثل طهارت مستصحبه بعد از خروج مرض. بعد از خروج مرض طرف شک داره که آیا عرض کنم که وضوش باطل شده با خروج مرض یا باطل نشده، استصحاب طهاره میکنه. طهارت مستصحبه بعد از خروج مرض به طور کلی، و نجاست مستصحبه بعد از زوال تغییر چیزی که متغیر شده به نفسه، چیزی که به خودی خود، بله بعد از زوال تغییر متغیر، زوال به نفسه بوده. عرض کنم که ظرف آبی بوده، این ظرف آب متغیر شده، یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، بعد تغییر به نفسه زائل شده، آیا این ظرف آب پاکه یا نه؟ استصحاب النجاسه. و قد یکون غیره، گاهی غیر از حکم شرعی است، مستصحب ما گاهی حکم شرعی است و گاهی غیر از حکم شرعی است، یعنی موضوع خارجی است، امور خارجیه است، مثل استصحاب کریت، استصحاب رطوبت، استصحاب وضع اول در وقت شک در حدوث نقل. شک داریم آیا این لفظ صیغه امر از معنای وجوب از معنای دیگری به وجوب نقل داده شده یا نه معنای اولیش همون وجوب بوده. شک در وضع اول در وقت شک در حدوث نقل یا در تاریخ نقل. و ظاهر بل صریح و جماعته، اون چی که ظاهر بلکه صریح جماعتی است، وقوع اختلاف است در هر دو قسم. در بعضی از این مثال ها مناقشه هستش، اون مناقشات فکر نکنید. علی ای حال تقسیم کلی درسته، استصحاب گاهی حکم شرعی است و گاهی موضوع خارجی است. ظاهر بلکه صریح جماعتی وقوع اختلاف است در هر دو قسم، میگن هم در حکم شرعی اختلاف داریم هم در موضوع خارجی. نعم نسب الى بعض التفصيل بينهما، بله نسبت داده شده به بعضی از علمای شیعه تفصیل بین این دو. به انکار نمودن اول را، علمایی که اخباری هستند تفصیلشون اینه، انکار کردن اولی را، یعنی استصحاب در حکم شرعی را، گفتن حجت نیست، و اعتراف نمودن به ثانی، یعنی استصحاب در امور خارجیه را بهش اعتراف کردن، یک تفصیل. و نسب الى آخرن العکس، به دیگرانی نسبت داده شده عکس این تفصیل، یعنی دیگرانی هستند بعضی از علمای اصولی که میگن استصحاب در اول حجته که حکم شرعی باشه، در ثانی که امور خارجی باشه حجت نیست. حکاهم الفاضل القمی، حکایت نموده این دوتا تفصیل را فاضل قمی در کتاب قوانین، و بعدم ایشون فرموده این دوتا تفصیل عکس همه نقیض هم هستند. و فیه نظرون، در این نسبت نظر است، یظهر به توضیح المراد من الحکم الشرعی و غیره. ما از خارج توضیح دیم در این تفصیل نظره دو تا نظر و دو تا اشکال دارن، یکی این که این دو تا تفصیل با هم قدر جامع دارن، عکس هم نیستن، تباین کلی ندارن، یکی این در مسئله دو تا تفصیل نیست. از همین عبارت ایشون استفاده میشه که سه تا تفصیل در مسئله، که حالا اون سه تفصیل رو توضیح ندادیم بعدن میاد. فیه نظرون، یظهر به توضیح المراد از حکم شرعی و غیر حکم شرعی. ابتدا باید مقدمه ذکر کنیم حکم شرعی یعنی چه، بعد ببینیم اشکال کلام صاحب قوانین چیه. فنقول، میگوییم الحکم الشرعی یراد بهی تارتن الحکم الکلی، حکم شرعی اراده میشود به این حکم شرعی تارتن، حکم کلی که از شأن این حکم کلی این است که از شارع اخذ شود. ما از خارج حکم کلی رو کاملا تشریح کردیم. حکم کلی دو تا خصوصیت داره، یکی این که از شارع اخذ میشه، یکی این که اختصاص به فرد دون فرد موضوع دون موضوع نداره. کتهارت من خرج منه المعزی، به طور کلی نسبت به هر کسی که این موضوع باشه این حکم طهارت هستش، طهارت کسی که خارج شده از اون معزی. و یا نجاست مازال تغییره به نفسه، نجاست اون مایی که زائل شده تغییرش به نفسه، به طور کلی در همه جا صادقه. این یک اطلاق حکم شرعی. و اخرى یراد به ما یعم الحکم الجزئی الخاص فی الموضوع، تارتا حکم شرعی گفته میشه مراد هم حکم کلی است و هم حکم جزئی، و اخرى اراده میشود به این حکم شرعی چیزی که حکمی که شامل حکم جزئی خاص در موضوع خاص هم میشود، مثل طهارت این صوب و نجاست این صوب، عبای من، لباس من، کتاب من، این حکم اختصاص به این عبا به این کتاب داره، این حکم میشه حکم جزئی. فإن الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس، حکم به این دو از جهت عدم ملاقاتش بان از کنم که نجس، حکم به طهارت صوب، حکم به نجاست صوب از جهت عدم ملاقاتش با نجس و یا ملاقاتش با نجس، لیس وظیفتن للشارع، این وظیفه شارع نیست که یک روایتی بیاد امام صادق بفرماین که عبای تو با نجس ملاقات کرده در ساعت فلان پس نجس است، این دیگه وظیفه شارع نیست. به دست آوردن این حکم وظیفه خود انسانه، بررسی کنه ببینه عباش با یک نجسی ملاقات کرده پس میگه نجس شده، یا نه ملاقات نکرده نجس نشده، این حکم جزئی مال مکلف است. نخه طهارت کلی مربوط به شارع شکی نیست. الان اشاره میکنم دقت کنید، نعم وظیفته اثبات طهارت کلیتا لكل شیء، بله وظیفه شارع است اثبات طهارت به طور کلی برای هر شیئی که شک در ملاقات اون شیء با نجس و عدم ملاقات، حکم کلی وظیفه شارع. وظیفه شارع است بفرماید هر ملاقی نجسی نجس است، این حکم کلی وظیفه شارع. ولی دیگه وظیفه شارع نیست بگه که عبای تو، دستمال، کتاب تو، ملاقات با فلان نجس کرد پس نجس شد. این نجس شد یه حکم جزئی است که مربوط به خود مکلف. پس حکم تارتا مراد حکم کلی است، تارتا مراد اعم از حکم کلی و حکم جزئی است. و علل اطلاق الاول، بر اطلاق اول که حکم کلی باشه، عرض کنم که جری کردند و مشی کردند علمایی که اخباری هستند، حیث و انکر اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام الله تعالی، اونجا که انکار کردند استصحاب رو در احکام الله، علمای اخباری میگن در احکام الله نمیشه استصحاب جاری کرد، یعنی در احکام کلی، و قرار داده است همین استصحاب در خود احکام الله را محدث بله استرابادی از اغلاط من تأخر عن المفید، مرحوم محدث که خودش جز علمای اخباری هست، استصحاب در حکم کلی رو از اغلاط علمای اصولی بعد از شیخ مفید قرار داده. ایشون فرموده تا قبل از شیخ مفید علمای شیعه در احکام الله، در احکام الله کلی استصحاب جاری نمی کردن، ولی بعد از شیخ مفید این اشتباه پیش آمده که علمای شیعه در احکام کلی هم استصحاب جاری می کردن. مع اعترافی، با اینکه خود این محدث اعتراف کرده به اعتبار استصحاب در حکم جزئی، با اینکه اعتراف کرده به اعتبار استصحاب در مثل طهارت صوب و نجاست صوب و غیر از این دو، مما شک فیه من الاحکام الجزئیه، از اون مواردی که شک شده در این موارد، تو اون موارد بیان از احکام جزئیه می باشن به خاطر اشتباه در امور خارجیه، فرموده است اگر به خاطر اشتباه در امور خارجیه شک در حکم جزئی داشتید استصحاب جاری کنید، ولی در حکم کلی استصحاب جاری نیست. عالم دیگر از علماشون سرره محدث مرحوم شیخ قر عاملی صاحب وسائل الشیعه و ان اخبار الاستصحاب، ایشون هم فرموده اخبار استصحاب دلالت نمی کند علی اعتباره فی نفس الحکم الشرعی، دلالت نمی کند بر اعتبار استصحاب در خود حکم شرعی یعنی حکم کلی، و انما تدل علی اعتباره، همانا دلالت می کند بر معتبر بودن استصحاب در موضوعات حکم شرعی و متعلقات حکم شرعی، که ممکنه بگیم مراد از متعلقات همون حکم جزئی هستش، در حکم جزئی همیشون می فرمان استصحاب جاریه. ول اصل و بیزال که عندهم، حالا داخل پرانتز مطلبی رو اشاره می کنم که توضیح خارجی هم نیاز نداشت اشاره نکردید، چرا علمای اخباری در حکم کلی استصحاب جاری نمی کنن؟ به خاطر اینکه در سابق خونده ایم آقایون میگن حکم کلی مرجعش به احتیاط هستش، در احکام کلی باید ما احتیاط کنیم، نه براءت جاری کنیم و نه استصحاب. و اصل در این حکم در نزد علمای اخباری این که میگن استصحاب جاری نمیشود در حکم کلی، ان الشبهه فی الحکم الکلی، اشتباه در حکم کلی لا مرجع فیها الا الاحتیاط، مرجعی نیست در این، عرض کنم که شبهه در حکم کلی مگر احتیاط، اونجا باید اصالت الاشتغال جاری کنیم، دون البراءه یا استصحاب، اونجا جای تمسک به براءت و استصحاب نیست. فانهما عندهم، زیرا اون براءت و استصحاب در نزد علمای اخباری مختص به شبهه موضوعیه هستن، اونا اختصاص به شبهه موضوعیه دارن. و علل اطلاق ثانی، پس اخباری این که میگن استصحاب در حکم جاری نیست، مرادشون حکم کلی است، اطلاق اوله. اما بعضی از علمای اصولی که میگن استصحاب در حکم جاری هست، مرادشون اطلاق دومه، یعنی عام از حکم کلی و حکم جزئی است. و علل اطلاق ثانی، بر اطلاق دوم که عام از حکم کلی و جزئی باشد، جاری نمودن، مشی کردن بعضی دیگر از علما که علمای اصولی باشه، مرحوم محقق در مسئله استنجا نمودن به احجار به مناسبت در این مبحث فقهیشون در مشارق و شموس همچه مطلبی دارن، و ینقسم و به مناسبت بحث استصحاب رو پیش میکشن، و همچه تقسیمی دارن. میفرماین و ینقسم و استصحاب به دو قسم، به اعتبار حکمی که اخذ میشود در اون استصحاب، الى شرعی و غیره. استصحاب به اعتبار حکمی که داره به دو قسم تقسیم میشه، استصحاب شرعی و استصحاب غیر شرعی. و مثل اول، برای اول که استصحاب حکم شرعی باشه، مثال زده به نجاست ثوب شخص و یا بدن شخص. نجاست ثوب شخص و یا بدن شخص حکم جزئی هست، ولی ثانی برای دوم که استصحاب غیر حکم باشه به رطوبت لباس مثال زده. شک داریم این لباس رطوبت داشته یا رطوبت نداشته. اگر رطوبت داشته در ملاقات با نجس، نجس شده. شک در رطوبت، شک در امر خارجی است. شک در نجاست این لباس، شک در حکم است. خب پس معلوم میشه مراد ایشون از حکم، اما از حکم جزئی و حکم کلی است که مثال زده به حکم جزئی. ثم قال، بعدم چه این فرموده، ذهب بعضهم الى حجیتی، بعضی از علما قائل شدن به حجیت استصحاب به هر دو قسمش، و بعضی از علما قائل شدن به حجیت قسم اول فقط. بعدم ایشون اشاره میکنن که ایشون و یکی دیگه از علمای شیعه ممکن از عباراتشون بر بیاد که قائل باشن بین که استصحاب در حکم حجته، در موضوعات حجت نیست. حالا این مقدمه ای که ایشون توضیح دادن، از اینجا میخوان بفرماین این دوتا تفصیلی که صاحب قوانین ذکر کرد و فرمود این دوتا تفصیل با هم تباین کلی دارن، چنین نیست. اذا عرفت ما ذکرنا، اگر شناختی اون چیزی که ذکر کردیم، ظهر ان عد القول بالتفصيل بین الاحکام شرعیه، شمردن قول به تفصیل را بین احکام شرعیه و امور خارجیه دو قول متعاکس و متناقض، لیس علی ما، سزاوار نیست، این درست نیست. این دو تا تفصیلی که ایشون نقل کردن، دو تا تفصیل متناقض بدانیم، این سزاوار نیست. این دو تا تفصیل با هم متناقض نیستن، بلکه دو تا تفصیل با هم ماده اجتماع دارن. چرا؟ توضیح میدن. لأن المراد بالحکم الشرعی، مراد صاحب قوانین در نقل تفصیل از حکم شرعی، ان کان هو الحکم الکلی، اگر مراد صاحب قوانین از اون حکم در اونجا حکم کلی باشد، الذی، اونچنان حکم کلی که انکار نمودن این حکم کلی را علمای اخباری، فلیس هنا، اگر مراد حکم کلی باشه، ما در بین اصولیین کسی نداریم که بفرماید استصحاب در حکم کلی فقط جاریه، در حکم جزئی جاری نیست. استدلال اخباریین، تفصیل اخباریین درسته، اونا میگن استصحاب در حکم کلی جاریه، ولی تفصیل دوم باطله. فلیس هنا من یقولو، اگر مراد از حکم کلی باشه، تفصیل دوم درست نیست. نیست در اینجا کسی که قائل شود به اعتبار استصحاب در این حکم کلی و نفیهی فی غیره، و نفی کند استصحاب رو در غیر حکم کلی، یعنی حکم جزئی. ما کسی از بین علمای اصولی نداریم بگه استصحاب در حکم کلی جاریه ولی در حکم جزئی جاری نیستش. پس تفصیل دوم درست نیست. فانما حکاه، اونچرا که حکایت کرد مرحوم محقق او را و استظهار نمود او را عالم دیگر شیعه، هو اعتباره فی الحکم الشرعی، اون تفصیل دوم اعتبار استصحاب است در حکم شرعی به اطلاق دوم، نه حکم شرعی به اطلاق اول. الذی، اون چنون حکم شرعی به اطلاق دومی که اما از اول می باشد. یعنی تفصیل دوم که مربوط به بعضی از اصولیین بود، مرادشون از حکم، حکم کلی نبود. اینا که می گفتن استصحاب حجته، یعنی هم در حکم کلی هم در حکم جزئی، یعنی اطلاق دوم. پس اگر حکم رو کلی بگیرین، تفصیل اول درسته، ولی تفصیل دوم رو شما نمیتونید تصریح کنید. و این اورید بالحکم شرعی، اگه مراد صاحب قوانین از حکم شرعی الاطلاق الثان الاعم، اطلاق دوم است که اون اطلاق دوم اعم از حکم کلی و حکم جزئی است، حرف اخباریین، بنابراین تفصیل درست نمیشه. فلم یقل احدون، هیچ کس قائل نشده به معتبر بودن این استصحاب در غیر حکم شرعی، یعنی اخباریین نگفتن استصحاب در امور خارجیه حجته، اما و عدم حجیت استصحاب در حکم شرعی به اطلاق دوم. اخباریین نمیگن که استصحاب در امور خارجیه حجته، ولی در حکم عرض کنم که شرعی چه کلی چه جزئی استصحاب حجت نیست. چنین حرفی نمیذارن. چرا؟ لان الاخباریین، به خاطر اینکه اخباریین انکار نمی کنن استصحاب رو در احکام جزئیه. پس خلاصه نتیجه‌ای که ما از این کلمات ایشون میگیریم این است که در باب احکام جزئیه هم اخباری و هم بعض الاصولیین قائل به حجیت استصحابن. پس بنابراین قدر جامع بین این دوتا قول پیدا شد. این دوتا قول دو قول متناقض با یک دیگر نخواهند بود. و این اريد بالسم ان المحصل من القول بالتفصيل مطلب دیگری دارن که سه تفصیل میشه بحث حیات ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.